میدادن، توجه نمی کردن، قبول نمی کردن. نهایتا فریاد برآورد که افل لکم و لما تعبدون من دون الله. بعد به این هم اکتفا نکرد، فرصتی را پیدا کرد که بره این بوت ها را از بین ببره، همه اینها را بشکنه و خورد کنه. اگه بنابر پلورالیز بود، او چه حق داشت بیاد بوت های مردم را بشکنه؟ موجودهای مقدسی بودند، اموالی بود را اقل مال مردم. مگه تصرف در مال مردم صحیح است؟ طبق منطق عقلایی و دین برکنار، بالاخره اینا مال مردم، پول صرفش کردن، اینا رو ساختن، در این معبدهای زیبا جا دادن. خراب کردن این معبد، شکستن این بودها که هر کدومش چقدر قیمت داره، با چه مجوزی این کار انجام میگیری؟ کدوم حق طبیعی یا کدوم قانون ملی اجازه میده که کسی اموال قیمتی یک جامعه ای تجاوز کنه، اینها رو بشکنه، از بین ببره؟ اگر پلورالیسم به یک معنایی کمترین مرتبه صحت را از نظر قرآن و از نظر انبیا صحیح داشت، صحیحی بود، حد اکثر این بود که بگه من روش شما را قبول ندارم، اما به شما احترام میذارم. احیانا از بتخانه هم کم که عبور میکرد، به خاطر احترام به افکار عمومی برای رعایت ادب یه تعظیمی هم میکرد. بالاخره این مورد مقدسات مردم است، آدم باید به افکار عمومی احترام بگذاره. شنیدم بعضی از شخصیت ها وقتی وارد یک کشورهایی میشن که بت‌پرست هستن، برای رعایت نزاکت سیاسی این حرف ها به بت‌های اونا احترامی میگذارن. بالاخره افکار عمومی است، ما مهمان هستیم، باید به مقدسات اونا احترام بگذاریم. اگه ما توقع داریم اونها به مسجد ما احترام بگذارن، ما هم باید نسبت به بت‌های اونها احترام بگذاریم. اما ابراهیم چنین کاری نکرد، نه تنها به اونها احترام نگذاشت، اول باشون بحث کرد، بعدم توهین کرد به معبودهاشون، بعدم اونها رو کشت، نابود کرد، خراب کرد، شکست، خورد کرد. این معناش این است که این راه صحیح نیست و نه تنها صحیح نیست، باید باید مبارزه کرد. نباید گذاشت این افکار خرافی و انحرافی در جامعه رواج پیدا کنی، ولو 100% مردم منهای یک نفر اون را بپذیرن و همین یک نفر مخالف. من حالا نتصدری نیستم که بگم کار حضرت ابراهیم درست بود. خب البته همه ما مسلمان ها معتقدیم که ایشون پیغمبر معصوم خدا بود، نه تنها کارش درست بود، الگوی همه انبیا بود. همه انبیا به پیروی از حضرت ابراهیم افتخار میکردن، انبیای بعدی. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل پیروان ادیان معروف اون زمان که یهودی و نصرانی بودن، فرمود من نه یهودیم نه نصرانی، ولی پیرو حضرت ابراهیمم. بل ملت ابراهیم حنیفا. پیغمبر اسلام هم افتخار میکرد که پیرو حضرت ابراهیم. من فقط میخوام عرض بکنم که به اصطلاح روز صحبت کنم، سلیقه انبیا با سلیقه پلورالیست ها سازگار نیست. اونها نه اجازه می دادند به معبودهای مخالفین احترام گذاشته بشی، نه در مقابل اونها سکوت می کردند و نه حتی به بحث علمی اکتفا می کردند. البته آغاز با بحث علمی بود، استدلال منطقی. اما وقتی طرف مجاب می شد و اناد می ورزید و بر روش غلط خودش اصرار می کرد، دیگه بحث علمی کارایی نداشت. اونجا بود که باید بگن افل لکم ولما تعبدون من دون الله، بعدم تبر رو بردارن به بوتا رو بشکنن. این با پلورالیسم سازگار نیست، حتی با پلورالیسم عملی، چرا تا به پلورالیسم در اعتقاد. سایر انبیا هم کم و بیش روش هاشون دارید، اما خود پیغمبر اسلام روش مبارزش با مشرکین و جنگ هایی کرد و اینها سر جای خودش، وارد اون بحثانش هم. کلام من در پلورالیسم در اعتقاد است، یعنی پذیرفتن چند اعتقاد به این که همه اینا صحیح هست، قابل احترام هست، با این که پیغمبر اسلام برای ادیان یهودیت و نصرانیت احترام قائل بود، پیروان این دو دین و بعضی از ادیان دیگر را مثل زردشتیت و مجوسیت، اینها را حسابشون را از مشرکین جدا میکرد، اینها را اهل ذمه حساب میکرد، قوانین خاصی داشتن اهل کتاب، ولی در مقابل بحث با اینها کوتاه نمیومد. نمی گفت همه افکار شما برای خودتون محترم، منم احترام میذارم به شما. سر لوحه دعوت مسیحیت در اون زمان، امروز هم همینطوری، در اون زمان دعوت به تثلیث بود، یعنی اون چه مسیحیت را از سایر مذاهب مشخص میکرد، اعتقاد به سه اغنوم، پدر و پسر و روح القدس. می گفتن خدا داره سه اغنوم است، سه عنصر است، سه اصل است، سه تعبیرات مختلف. در این حالی که یک نوع توحید را اعتراف میکردن، میگفتن الله یکیست، ولی میگفتن در این حالی که الله یکیست، ولی در یک مقامی، در یک جهتی پدر است، در یک جهتی پسر، در یک جهتی روح القدس، و ما این ستا را میپرستیم. امروز هم در اکثریت قریب به اتفاق مذاهب مسیحیت همین تثلیث پذیرفته شده. گفته میشه که بعضی از فرقه های محدود جزئی هستن که گوشه و کنار کما بیش در اینا تشکیل کردن، ولی اون چه امروز از مسیحیت هم معروفه باز همین اعتقاد به تثلیث. خب قرآن و اسلام و پیغمبر اسلام در مقابل این اعتقاد چیکار کردن؟ گفتن این اعتقادیست برای شما محترم، ما هم احترام میگذاریم، منتها قبول نداریم. آیا اینجور کردن؟ یا با اعتقاد به تثلیث مبارزه کرد؟ اون هم با تعبیرات خیلی قوی و جدی و کوبنده. قرآن وقتی یک جا صحبت میکنه از این که مسیحیین فرزند برای خدا قائل شدن، اون چنان تعبیر کوبنده‌ای به کار می‌بره که پشت آدم رو می‌لرزونه. می‌فرماید تکاد السماوات یتفطرن و تنشق الارض و تخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. به خاطر این ادعایی که کردن مسیحیین که گفتن خدا فرزند دارد، جا دارد آسمان ها از هم بپاشد، زمین بشکافد، کوه ها فرو ریزد. تکاد السماوات یتفطرن و تنشق الارض و تخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. این اعتقاد قابل احترام نیست، این اینقدر خطرناکه که جا داره عالم متلاشی بشی. برخورد قرآن با چنین اعتقادی از کسانی که با اونها با رفق و مدارای بیشتری رفتار میکنی، حساب اونها را از مشرکین جدا میکنی، در این حال در مقام استدلال، در مقام بیان اعتقاد هیچ کوتاه نمیاد. اعتقاد بسیار خطرناکی است، خیلی زشته، خیلی زشته. کبرت کلمتن تخرج من افواه. این کلمه ای که از دهن اینها بیرون میاد بسیار کلمه بزرگ و خطرناکی. چجور تعبیر میکنه؟ کبرت کلمتن تخرج من افواهیم نمی‌فرماید این سخنی که میگویند. میگه این حرفی که از دهنشون در میاد اونقدر زشت است که این را به عنوان یک سخن تلقی نمی‌کنه که حرفی میزنن. میگه این حرفی که از دهن اینها در میاد بسیار حرف زشت خطرناکی است. آیا چنین قرآنی، چنین پیغمبری میتواند در مقابل همه اعتقادات با نظر پلورالیستی نگاه بکنه، بگه همه اینها درسته، فرقی نمیکنه، میخوای موحد باش، میخوای مشرک، میخوای مسلمان باش، میخوای نصرانی، فرقی نمیکنه. و چرا صد بعد مذاهب که میخوای تابع این مذهب باش، میخوای تابع اون مذهب، فرقی نمیکنه. یا نه، میگه بسیار فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، زمین تا آسمان فرق میکنه. فرق است بین اعتقادی که با فطرت جهان سازگار است و موجب سعادت انسانها در دنیا و آخرت میشه، با اعتقادی که برخلاف واقعیت و حقیقت جهان است و جا دارد که عالم را متلاشی کند. این دوتا اعتقاد چجور میشه در کنار هم با یک چشم نگاه کرد گفت این صحیح، اون هم صحیح؟ هر که دوست داره این اعتقاد داشته باشی، هر که دوست داره اون اعتقاد داشته باشی. آیا قرآن پلورالیست است؟ ویژگی راه همه انبیا این بود که معتقد بودند در زمینه عقاید و باورهای دینی یک عقیده حق است، اون را باید شناخت و اون را اثبات کرد و ترویج کرد و عقاید مخالفش را باید نفی کرد، اول با استدلال. اما برای کسانی که اهل انعاد باشند، کسانی که اهل براندازی باشند، اونا باید جوری دیگری باشون رفتار کرد. راه اول راه منطق و استدلال، روش همه انبیاء هم همین بود. آیلا سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم للتیه. اما بعد از استدلال و بعد از اثبات حق، اونایی که اناد میبرزن و اون وقت از صدت برمیان که حق را از بین ببرن و حکومت باطل را حاکم کنن، دیگه مداران این معنا نداری. پس ویژگی اول انبیا که راه اونها را از راه کسانی که گرایش های لیبرالیستی در اعتقاد دارن، گرایش های پلورالیستی دارن و همه اینها از نوعی اومانی سرچشمه میگیره، راه انبیا جداست. انبیا معتقدن قبل از هر چیز و بیش از هر چیز انسانها باید خدا را بشناسند و تسلیم او باشند. سر لوحه دعوت همه انبیا همین است: لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همه انبیا آمدن برای همین، خدای یگانه را بپرستید. یعنی این اعتقاد بالاترین نقش را در سعادت دنیا و آخرت انسان ها دارد. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. تا توحید را نپذیرید رنگ فلاح و رستگاری به خود نخواهید دید. این ادایان وقت میشه گفت انبیا پلورالیست بودن، گفتن میخواید موحد باشید، میخواید مشرک، فرقی نمی کنید. برای رعایت اصول دیپلماسی هم احیانا در مقابل بت‌ها هم سلیقه‌اند بکنند، برای اینکه روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه با جوامع شرک برقرار بکنند. اینجوری بود راه انبیا. این ویژگی مهم راه انبیا که متأسفانه داره فراموش می‌شه، که این گرایش هایی که از سرزمین بایر فکری غرب برمی خیزه و موجش به وسیله روشن فکران غرب زده به جامعه ما سرایت میکنه، کم کم داری افکار نوجوانها و جوانهای ما را هم منحرف میکنی که بله از کجا اسلام درست باشه، شاید مسیحیت درستی. بالاخره پس هر دوشو باید با یک چشم دید، فرقی نمی‌کنیم. و وقت در این زمینه شبهاتی مطرح کنند و حتی با آیات و این انبام استدلال بکنند، پناه بر خدا. محکمات و قطعیات و ضروریات دین فراموش بشه، اون وقت به یک آیه متشابهی یا با یک روایت مجعولی استناد بشه یا بالاترش به اعلامیه حقوق بشر که اون دیگه انجیلی فوق انجیل ها و وحیی فوق همه وحیهای آسمانی استدلال بشه که بله چون در اعلامیه حقوق بشر آمده که باید به همه ادیان احترام گذاشت، ما هم باید احترام بکنیم. حاصل سخن این که انبیا معتقد بودن زمینه اعتقادات دینی شوخی نیست. اینجور نیست که میخوای اعتقاد داشته باش میخوای نداشته باش، بعدم میخوای به این دین معتقد باشی به اون دین، فرقی نمی کند. تمام فکرشون این بود که بسیار فرق است بین اعتقاد حق و اعتقاد باطل. حقی وجود دارد در میان صدها باطل، اون حق را باید شناخت، اون را بیان کرد، با برهان و منطق اثبات کرد و افکار مخالفش را نفی کرد، پنبش را زد، رسوا کرد تا عاقلی دیگر رغبت نکنه به اون افکار مخالف حق گرایش پیدا کنه. این راه انبیا بود. انقلاب اسلامی ما با الهام از این راه انبیا، اولین شعاری که امام مطرح کرد و دیگران ازش پیروی کردن، مسئله احیای اسلام بود. سخنرانی های امام را در آغاز نهضت مرور کنید. یک بار دیگه من در همین جا اگر فراموش نکرده باشم اشتباه نکنم تشکر کردم از صدا و سیما که گاهی فرمایشات امام را، نوارهای گذشته ایشون را پخش می‌کنه. خواهش می‌کنم همینجا تمنا می‌کنم برنامه‌ای بگذارن که فرمایشات امام متناوباً به گوش مردم برسید. در همون سخنرانی‌های روز اول امام که فریاد می‌زد می‌گفت من برای اسلام احساس خطر می‌کنم، اما متأسفانه امروز کار به جایی رسیده که شعار اسلام هم از شعارهای ما داره حذف میشه. کسانی میگن شعار ما این بود استقلال، آزادی، پیشرفت. عجب، تو این تاریخ انقلاب از دوست و دشمن نوشتن یک جا پیدا کنید یه همچه شعاری گفته شده باشه؟ چی گفته همچه شعاری؟ همه جا صحبت از اسلام بود. تازه اون وقت وقتی شکل منظمی پیدا کرد و به صورت یک مثلثی در آمد شد استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. امام وقتی خواستن این حکومت را تبیین کنن مصداقش که حکومت اسلامی با سلطنت نمی سازه، فرمودن بگید جمهوری اسلامی. اما محور اسلام بود، همه حرکت ها برای اسلام بود، خونهایی که فدا شد برای اسلام بود، کسانی که شکنجه ها را تحمل کردند برای احیای احکام اسلام بود. این تاریخی است که دوست و دشمن نوشتند. عالم ما را به عنوان حکومت اسلامی می‌شناسند. ما خود ما بیاییم بگیم شعار ما استقلال، آزادی، پیشرفت بود؟ چی گفت اینا؟ کجا نوشته شده؟ این چه دروغی است؟ این چه تهمتی است؟ این چه تحریف تاریخی است؟ متاسفانه مرور زمان داره حقایق را اینچنین پنهان میکنه که کسانی به خودشون جرأت بکنن اینجور حقایق رو تحریف کنن و محور اصلی حرکت جامعه ما رو تحریف کنن، فراموش کنن، به فراموشی بسپارن و خدا نیارد چنین روزی را و موفق ندارد چنین کسانی را. پروردگار تو را به عزت و جلالت قسم میدیم عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما، ما را به حقایق اسلام بیشتر آشنا بفرما، در انجام وظایفمون موفق بدار، روح امام و شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا مشهور بفرما، مقام معظم رهبری سایرشون مستدام بدار، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را تأیید بفرما، کسانی که در جهت تضعیف باورها و ارزش‌های اسلامی قدم برمی‌دارند ذلیل بفرما، در ظهور ولی از تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.